أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. امیدوارم که مشمول عنایت امام زمان علیه السلام باشید و باشیم. گفتگوی ما پیرامون کتاب سیری در ساحل به فصل چهارم کتاب رسید و همینطور که مستحضر هستید، در فصل چهارم کتاب دو تا بحث اساسی مطرح شده که البته بحث دوم در حقیقت جنبه و حاشیه‌ای از بحث اول هست، پیرامون ارزش‌ها، ولی به خاطر اهمیت و گستردگی و خدمت شما عرض کنم که جایگاه ویژه‌ای که این بحث داره اون رو به عنوان یک بحث مستقل در کنار بحث اول ما عرض میکنیم. در حقیقت در فصل چهارم ما دو تا موضوع محوری داریم. موضوع محوری اول که در مورد ارزش ها بود که در جلسه قبل با هم دیگه صحبت کردیم، ملاک صدق و کذب در قضایای اخلاقی بود که در موردش گفتگو کردیم. این جلسه هم دوباره با دو تا سوال حضرت استاد بحث رو شروع میکنن. سوال اول اینه که آیا ارزش ها متغیر و تابع سلیقه هاست یا اینکه اینگونه نیست؟ سوال دوم اینه که اگر ارزش ها و دین در حقیقت تابع سلیقه ها نیست، پس این اختلاف فتاوایی که در میون فقها ما مشاهده میکنیم این چیه؟ همه این دو تا بحث محوری رو حضرت استاد علامه آیت الله مصباح یزدی مطرح میکنن تا برسن به اون بحث اساسی و محوری که عنوان فصل چهارم رو در حقیقت به خودش اختصاص داده بود، که بحث راهبرد امام در دفاع از ارزش ها بود. خب سوال اول که آیا ارزش ها متغیره و تابع سلیقه است یا خیر، جوابش رو در جلسه پیشین عرض کردیم و به صورت مفصل در این مورد با هم دیگه گفتگو داشتیم. اما سوال دوم که اگه دین تابع خدمت شما عرض کنم سلیقه ها نیست، تابع امیال و خواسته ها نیست، پس اختلاف نظر فقها چیه این وسط؟ باید عرض کنیم که به صورت مختصر و خیلی مجمل عرض میکنیم که مسائل مورد اختلاف در بین فقهای عظام مسائل ظنی فقهیه یا مسائل ظنی مثلا کلامیه که بین متکلمین مورد اختلافه و همین بقیه علوم دیگه که هست، نه مسائل یقینی و قطعی. خب حالا میخواییم این بحث رو به گونهی مبسوط و مفصلتر مورد بحث قرار بدیم. البته حضرت استاد این بحث رو در کتاب تعدد قرائت‌ها به گونهی ویژه مورد بحث و بررسی قرار دادن و دقیقا اونجا این بحث رو شکافتن و جنبه های مختلفی این بحث رو که در حقیقت شاخه ای از علم هرمنوتیک به حساب میاد و شبهه ای هستش که در علم هرمنوتیک فلسفی پیرامون متون مقدس مطرح میشه، اینشون اونجا بحث رو مطرح کردن و به زیبایی پاسخ گفتن. در همین کتاب سیری در ساحل هم استاد این بحث رو دوباره مطرح فرمودن و نکات بسیار زیبا و ارزشمندی رو در بعضی از موارد به صورت اجمال و اشاره‌ای و گذرا مطرح فرمودن. همچنین عزیزان میتونن به کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد 3 مراجعه کنن که استاد باز هم اون بحث تمایز قرائت‌های مختلف از دین رو با اختلاف فتاوا مطرح میکنه و توی کتاب پاسخ استاد به جوانان پرسشگر هم استاد بازم این مطلب رو مطرح میکنن که تحت عنوان این سرفصل کتاب هستش که رفع شبهه وجود قرائت‌های متفاوت از اسلام. استاد این بحث اختلاف فتاوا رو مطرح می‌کنم و پاسخ‌های زیبایی رو اونجا میدن که در این کتاب سیری در ساحل هم حضرت استاد این مسائل رو مطرح فرمودن. اما به عنوان مقدمه ما باید اول تعدد قرائت‌ها رو با همدیگه مروری داشته باشیم در موردش و بدونیم که تعدد قرائت‌ها یعنی چه. توی بحث هرمنوتیک و تعدد قرائت‌ها بیان می‌کنن که دین یک حقیقت واحدیه که پیش خداست، نزد الله تبارک و تعالی است. خب این دین که یک حقیقت شد، ما مشاهده می‌کنیم که ادیان مختلفی در عالم وجود دارن. این ادیان مختلف چیه؟ این ادیان مختلف در حقیقت اختلاف فهم انسان‌ها از اون حقیقت واحدیه که پیش خدا هست. یعنی مسلمون، مسیحی، زرتشتی، یهودی، سابعی، هر کدومشون یک برداشت ذهنی خاص و ویژه‌ای از دین حقیقی و اون حقیقت واحدی که نزد خداوند متعال هست دارن. نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرف این میشه که هیچ فهم و برداشتی برتر از فهم و برداشت‌های دیگه نیست و نمیتونه باشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اسلام برتر از مسیحیته، مسیحیت برتر از یهودیته، زرتشتی بودن برتر از، یا آیین زرتشتی برتر از آیین مثلا سابعیه. علتش چیه که ما نمیتونیم هیچ برداشتی رو برتر از برداشت‌های دیگه در نظر بگیریم؟ علتش اینه که چون ما هیچ ضمانت صحتی نداریم که بر اساس اون ضمانت صحت بتونیم یک برداشت رو برتر از برداشت دیگری در نظر بگیریم، به همین علت ما نمیتونیم در اینجا تفاضل و برتری نسبت به برداشت‌های مختلف قائل بشیم. نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه که ما وقتی ما نمیتونیم بگیم که مثلا برداشت شماره 1 برداشت شماره 2 برداشت شماره 3، وقتی ما نتونستیم بگیم برداشت شماره 1 برتر از برداشت شماره 2 و برداشت شماره 3، خروجی این حرف این میشه که ما همه برداشت هایی که باهاش مواجه هستیم رو صحیح میدونیم. یعنی هم میگیم برداشت شماره 1 صحیح هست، هم برداشت شماره 2 صحیح هست، هم برداشت شماره 3 صحیح هست. هم اسلام خوبه، هم مسیحیت خوبه، هم یهودیت خوبه، هم فلان دین خوبه. یعنی در حقیقت به دیگر بیان ما صراط مستقیم نداریم، ما صراط‌های مستقیم داریم. یعنی راه‌های متعددی که همشون به یک حقیقت ختم میشن و ناظر به یک حقیقت هستن. این یک توضیح خیلی مختصر و جمع و جوری بود در مورد بحث تعدد قرائت‌ها و هرمنوتیک. البته هرمنوتیک شاخه‌های مختلفی داره تو مباحث فلسفه دین و خدمت شما عرض کنم که کتاب‌های در پیرامون فلسفه دین هست مفصل در موردش توضیح دادن که الان جایگاه بحث ما نیست. اما جوابی که حضرت استاد مطرح می‌کنن، حضرت استاد بیان می‌کنن اگر ما قبول کنیم که همه برداشت‌ها صحیح باشه، در اینجا ما به یک مشکل برمیخوریم. اونم اینه که ما در بسیاری از موارد مدعاهای متناقضی رو میبینیم، ادعاهایی رو داریم مشاهده میکنیم که با همدیگه نقیض همدیگن. در این حالتی که مثلا حداقل دو تا ادعا، با هم دیگه تناقض داره، ما نمیتونیم که هر دوتای اون ادعاها رو صحیح بدونیم. مثلا تناقض بین توحید و تثلیث، توحید و سنویت، اینی که یک خدا هست و غیر از این خدا خدایی وجود ندارد، و اون دیدگاه که معتقد به دو خداییه. این دوتا دیدگاه با همدیگه تناقض دارن. یا مثلا بحث پیرامون عصمت نبی، یک برداشت قائل به عصمت نبی و پیغمبره، یک برداشت قائل به عدم عصمت نبی و پیغمبره. اینجا نمیشه هر دوتای این برداشت ها رو ما صحیح بدونیم. یعنی عقل سلیم هیچ وقت نمیپذیره که هم هستی صحیح باشد هم نیستی. یعنی در این حال که ما خدمت شما عرض کنم که موضوع واحد داریم و خدمت شما عرض کنم که اون شرایط تناقضی که شرایط نهگانه تناقضی که هست مراعات میکنیم، نمیتونیم دوتا قضیه رو داشته باشیم که یکیش وجودی باشه یکیش عدمی باشه و هر دوتای این قضایا صحیح باشن. یعنی هم خدا وجود دارد صحیح باشد، هم خدا وجود ندارد صحیح باشد، هم خدا یکی صحیح باشد، هم خدا یکی نیست صحیح باشد، که البته جهات هم جهت قضیه هم یکی از شروط تناقضه که اینجا مد نظر شما هستش که نز حیثیات و جهات مختلف از یک جهت واحد با موضوع واحد و اون شرایط هشتگانه یا بعد از ملا 109 گانه‌ای که مطرح هست. خب پس در بسیاری از موارد جواب نقضی حضرت استاد، ما مواردی رو مشاهده میکنیم که مدعاهای دوتا برداشت با همدیگه تناقض داره. اینجا ما نمیتونیم بگیم هر دوتا برداشت صحیحه. پس اعتقاد شما نسبت به تعدد قرائت ها و صحیح بودن همه برداشت ها ادعای غلط و واهی. خب اما در مورد اختلاف فتاوا، اختلاف فتاوای این که مطرح میکنیم حالتهای مختلفی داره. چه اختلاف فتوای دو یا چند تا فقیه باشه، فقیه شماره یک فتواش با فقیه شماره دو اختلاف داره، یا فقیه شماره یک فتواش با چندین فقیه متفاوته، یا دو فقیه فتواشون با مثلا فقهای دیگه تفاوت‌هایی داشته باشه. خب این یک حالته، یعنی اختلاف فتوای دو یا چند فقیه. حالت دیگه هم هست که اختلاف فتوای یک فقیهه ولی در دو بازه زمانی. استاد می‌فهمه این چیز طبیعیه، هم اختلاف بین دوتا فقیه امر طبیعی و عادیه، هم اختلاف فتوای یک فقیه در دو بازه زمانی یه چیز امر عادی و طبیعی هستش که اصلا هیچ ربطی به هرمنوتیک و تعدد قرائت ها نداره. خب حضرت علامه مصباح برای اینکه این مطلب رو تبیین کنن، روشن کنن برای ما، مطرح می‌فرماند که معارف انسانی، علوم انسانی دو تا دستن. یه سری معارف و علومی ما داریم که این علوم ثابت و تغییر ناپذیرن، یعنی هم برخی از علوم دینی هم تو برخی از علوم غیر دینی ما علومی رو داریم که ثابتن، تغییر ناپذیرن. مثلا نسبت به این که آقا دو به علاوه دو مساویس با چهار، ما نمیتونیم بگیم که این یه قرائت قدیمیه، قرائت جدید فرق میکنه دو به علاوه دو مساویس با سه یا مساویس با پنج. نه، از اول دو به علاوه دو مساوی با چهار بوده، هست و خواهد بود. پس نمیتونیم بگیم اینجا قرائت جدید و قرائت قدیم. تعدد قرائت ها در این معارف ثابت، در این علوم ثابت جای نداره. یا نمیتونیم بگیم آقا توحید الهی، اینکه خدا یکیه، یه قرائت قدیمی بوده، در قرائت جدید خدا میتونه دوتا هم باشد. این گونه نیستش. خب یعنی ما در حقیقت نتیجه این حرف اینه که ما در قطعیات و ضروریات دین تعدد قرائت ها نداریم. ضروریات دین، قطعیات دین قرائت بردار نیست. دسته دوم از علوم و معارف، علوم و معارف غیر ثابت و تغییر پذیرن. یعنی برخی از معارف رو ما داریم، بعضی از علوم رو داریم که از شرایط فرهنگی و اجتماعی تأثیر میپذیرن، متأثر میشن. حالا مثالی که مثلا حضرت استاد میذارن، مثلا نجاست آب چاه، که قول قدما این بود که آب چاه مثلا با اگر نجاستی برخورد کنه نجس میشه و اون تطهیر خاصی که بحث تطهیر بالوئی که مطرح میشه در فتاوای فقها هستش. خب این با شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی که تغییر پیدا کرد، شرایط عوض شد، این فتوا تغییر پیدا کرد. در نتیجه ما تو بعضی از امور جزئی، بله، در بعضی از معارف جزئی، بله، معارفمون تغییر پذیره، غیر ثابته، این رو قبول داریم. نتیجه که استاد میگیرن اینه که تغییر و عدم ثبات برخی از مسائل روبنایی و سطحی دلیل بر تغییر مسائل زیربنایی و بنیادین و اصولی نیست. یعنی ما نمیتونیم در حقیقت اینطوری استدلال کنیم که چون بعضی از مسائل روبنایی تغییر پیدا میکنه در شرایط زمانی و مکانی مختلف، پس مسائل بنیادی و اساسی دین هم در شرایط زمانی و مکانی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی تغییر پیدا میکنه. نخیر، این مغالطه خاص و عامه، یعنی مغالطه‌ای که ما از چند امر جزئی یک حکم کلی رو بخوایم بدیم، این کاملا اشتباهه. خب بر اساس این مقدماتی که حضرت استاد مطرح کردن، چه نسبت به ملاک صدق و کذب در قضایای ارزشی و چه نسبت به بحث تعدد قرائت‌ها و اختلاف فقها، حالا به این مطلب میرسیم که راهبرد امام در دفاع از ارزش‌ها چی بود. حضرت استاد برای این بحث ابتداعا یک سوال رو مطرح میکنن. اون سوالم اینه که آیا امام برای راه بردی که داشت دارای الگو بود یا نه، این یک ابتکار امام بود در این راه بردهایی که حضرت امام داشتن. حضرت استاد جواب میدن نخیر، راه برد امام همون راه برد قرآن و اهل بیت بوده. یعنی همینطور که در قرآن در پیرامون حفظ ارزش ها نگاه میکنیم که قرآن اهل سازش و تسلیم نیست، حضرت امام هم اهل سازش و تسلیم در مباحث بنیادین و اساسی دین نبودن. به تعبیر قرآن ودو لو تدهنو فیدهنون، آرزوی کفار اینه که شما یه خورده سازش کنید، کوتاه بیایید تا اونا هم کوتاه بیان. یا کلام حضرت ابراهیم علیه السلام که اف لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما کفار مشرکین و اف بر معبودهای شما. خب اهل بیت هم همین سیره قرآن رو داشتن. امیرالمومنین علیه السلام که اون روایت پیغمبر رو که فانه خشن فی ذات الله غیر مداهن فی دینه، این آقا استوار در مسائل مربوط به خداست، در مسائل مربوط به دین الهی اهل مداهنه و سازش و تسلیم نیست. راه برد امام هم دقیقاً راهبردی هست که در قرآن و سیره و بیانات اهل بیت به اون اشاره شده. حضرت استاد علامه آیت الله مصباح 4 راه برد اساسی رو از حضرت امام در دفاع از ارزش ها مطرح میکنن. راه برد نخست امام بحث شناخت ارزش هاست. این که انسان ارزش های دینی رو، ارزش های اخلاقی رو، ارزش های انسانی رو به خوبی بشناسه. بعد از این که انسان خوب ارزش ها رو شناخت، مرتبه دوم، راه برد دوم امام، انسان این ارزش ها رو به مردم خوب معرفی کنه. پس راه برد اول شناخت ارزش ها، راه برد دوم معرفی ارزش ها به مردمه. بعد از معرفی ارزش ها به مردم، راه برد سوم مرحوم امام اعتماد و باور مردم بود. امام مردم رو باور داشت. این مطلبی که آقا به شدت در مسائل مباحثشون و سخنرانیاشون روش تأکید میکنن که امام مردم رو باور داشت. و راهبرد چهارم حضرت امام بحث قاطعیت در مباحث مسلم اسلام و ارزش‌های اسلامی بود که بعد حضرت استاد چند نمونه رو ذکر میکنه از قاطعیت حضرت امام، مثل حکم ارتداد جبهه ملی که نسبت به حکم قصاص اعتراضی که داشتن و اون بیانیه‌ای که دادن، بعد حضرت امام اون بیانیه مفصل رو که دادن و جبهه ملی رو مرتد اعلام کردن، یا حکم ارتداد سلمان رشدی و مسائل دیگه که حضرت استاد به عنوان نمونه از قاطعیت حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به ارزش‌ها و باورهای قطعی اسلام مطرح کردند. خب این مباحث اساسی و رؤوس مطالبی که حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی در فصل چهارم مطرح کردند و با این بیان پرونده فصل چهارم از کتاب سیری در ساحل بسته میشه. اما فصل پنجم و پایانی کتاب، فصل پنجم کتاب در مورد آرمان‌ها و اهداف حضرت امامه که اهداف و آرمان‌های حضرت امام چه بوده. حضرت علامه آیت الله مصباح یک بیان محوری و کلیدی و اساسی رو اینجا مطرح می‌کنن که اهداف و آرمان‌های امام یک چیز بیشتر نبود و اون اهداف و آرمان‌های اسلام بوده. دلیلی که حضرت استاد میارن برای این ادعا به این شرحه که وقتی انسانی، شخصی، همه وجودش محو در اسلام بود، همه سرتاپای وجودش غرق در اسلام و خواسته های الهی بود، به صورت طبیعی اهداف و آرمانهای چنین شخصی غیر از اهداف و آرمانهای اسلام نخواهد بود. این اصل مطلبه، خلاصه مطلب، چکیده مطلب فصل پنجم این یه جمله است که وقتی انسانی سرتاپای وجودش اسلام بود، طبیعتا اهداف و آرمانهاش هم چیزی غیر از اسلام نخواهد بود. حالا بعد از این بیان کلی، حضرت استاد بعضی از موارد رو به صورت جزئی برمی‌شمارن، بعضی از اهداف جزئی رو ذکر می‌کنن که ما هم بعضی از اون موارد رو خدمتتون عرض می‌کنیم، عمده مطالب رو خدمتتون عرض می‌کنیم. اولین هدف اساسی امام تشکیل حکومت اسلامی بود، یعنی در حقیقت نخستین و مهمترین هدف امام این بود که نظام اسلامی برقرار بشه. چرا امام تأکید داشتن که نظام اسلامی برقرار بشه؟ چون بدون تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام، ما امیدی برای اسلامی شدن قوانین یک کشور نداریم. یعنی برای اینکه یک کشور چهره اسلامی پیدا کنه و اهداف اسلام در اون مملکت، در اون کشور عملی بشه، پیاده بشه، نیازمند تشکیل یک نظام اسلامی هستیم. حضرت امام توی جلد دوم کتاب البیعشون نسبت به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطالب خیلی فاخری رو مطرح میکنن. در یه جا ایشون بیان میکنه که احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، قوانین سیاسی، قوانین حقوقی و بقیه قوانین اسلام، این قوانین تا روز قیامت باقیه و لازم الاجراست. حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. پس هیچ کدوم از احکام الهی نسخ نشده، هیچ کدوم از احکام الهی از بین نرفته. خب این مطلب که احکام اسلام باقیان دوام دارن، یعنی این بقا و دوام همیشگی این احکام، یه نظامی رو ایجاب میکنه که سیادت این احکام، اعتبار این احکام، آقایی این احکام، ضمانت اجرایی این احکام رو تضمین کنه. یه نظامی که عهده‌دار اجرای این احکام سیاسی و اقتصادی و حقوقی و این مسائل بشه. و این واضح و مبرهنه که اجرای احکام به غیر از برپای حکومت اسلامی راه دیگه‌ای نداره. یعنی ما از راه گذر برپای حکومت اسلامیه که اجرای احکام الهی رو امکان پذیر میدونیم و میتونیم. خب این هدف اول امام. هدف دوم، هدف جزئی دوم، حمایت از محرومان و قشر آسیب پذیر بود. چند تا از عبارات حضرت امام رو اجازه بدید در مورد این نکته دوم خدمت شما عرض کنم که امام چقدر دلداده محرومان و قشر آسیب پذیر جامعه بودن، مستضعفین جامعه بودن. یه عبارت حضرت امام: کسانی که بیشترین کشته را دادند و با نیروی ایمان واقعی و اعتقاد راسخ باعث پیروزی انقلاب شدند، همان کسانی بودند که به هیچ وجه اشرافی و مرفه نبودند و از طبقه پابرهنه بودند. در یه جای دیگه حضرت امام می‌فرمان: گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. نکن این حرف رو یک فقیه بزرگ، یک عارف بزرگ، یک فیلسوف بزرگ، یک مفسر و یک اندیشمند بزرگ اسلامی داره میزنه که واقف به شؤون عبادی اسلامه. میفهمد که در میان عبادات فکر نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به کیا؟ به محرومین وجود داشته باشه. توی عبارت دیگه حضرت امام میفهمد: تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون خود، تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. پس دومین آرمان اساسی امام دفاع از محرومین و مستضعفین بود. آرمان سوم امام که حضرت استاد مطرح میکنن بحث حفظ وحدت بین اقشار جامعه ایرانیه. خب نگاه امام به وحدت مردم از سه جهت بود. جهت اول اینکه آقا وحدت مردم رمز پیروزی انقلاب بود. جهت دوم اینه که راهکار مقابله با مستکبران، راهکار پیروزی مستضعفین جهان بر مستکبران فقط وحدت. یعنی درست این وحدته که ما میتونیم با مستکبران جهان پنجه در پنجه بشیم و با اونها تقابل پیدا کنیم. و جهت سومی که حضرت امام مطرح میکنن اینه که دشمنان جمهوری اسلامی تنها راه برای از بین بردن و محو کردن نظام جمهوری اسلامی رو ایجاد اختلاف بین مردم و به خصوص بین مسئولین میدونن. اجازه بدید فرمایش حضرت امام رو من خدمت شما بخونم. خیلی زیباست این فرمایش امام. دشمنها حالا فهمیدند که وحدتی که در ایران پیدا شده است آنها را شکست داد. الان بیشتر در صدد هستند برای اینکه چشیدند آن مزه ای را که وحدت داشت در بین ما. آنها عذاب او را چشیدند. الان در صددند اینها که شماها را متفرق کنند. الان در صدد اینند که شماها را متفرق کنند، از هم جدا کنند، شما را خودتان را از هم جدا کنند، شما را از قشرهای دیگر جدا کنند، دانشگاه را از دانشگاه‌های اسلامی، دانشگاه علوم قدیمه جدا کنند، قشرهای متجدد و متنور را از شماها جدا کنند. حتی خطاب اینجا به علما و روحانیونه، ولی بحث وحدت عام مطرح میکنه. چنانچه ادامه میدن حضرت امام، چنانچه در 2300 سال به این طرف این نقشه بوده است. نقشه این بوده است که ایران را ویران نگه دارند برای پیشرفت خودشان. بعد امام میفرماد شما مطالعه کنید کتبی که در این باب هست، ایران را، یعنی کتابهایی که غربی ها نوشتن علیه نظام های اسلامی در 300 سال اخیر، در برای جوامع اسلامی، بخش جوامع اسلامی در 300 سال اخیر. شما مطالعه کنید کتبی که در این باب هست، ایران را نمی شود ویران کرد الا به ویران کردن جناح‌ها، نمی شود فتح کرد الا به این که شما را از هم جدا کنند. اینم فرمایش امام. پس یکی دیگه از راهبردهای حضرت امام بحث وحدت اقشار مختلف بود، حفظ وحدت اقشار مختلف. راهکار و راهبرد بعدی حضرت امام و هدف بعدی حضرت امام تحقیر و تضعیف جهانخواران و استعمارگران بوده. یه بیانی دارن حضرت امام که می فرماد از قراری که شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است، ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. حالا خیلی متناسبه که یکی از فرمایشات حضرت امام رو توی یکی از سخنرانیاشون در مورد رئیس جمهور آمریکا با همدیگه بشنویم.
هم فریاد میزنن، اما قضیه تشرهای آقای کارتر، نمیدونم شما این مثل رو میدونید، من حیفم میاد که مثل بزنم به شیر که میگن وقتی که مقابل یک دشمن نیستد هم فریاد میزند و هم از اون طرفش چیزی بیرون میاد و هم دومش حرکت میزند. فریاد میزند برای اینکه طرف ها بترسونه، میترسد از این جهت ازش چیزی هم صادر میشه، دومش حرکت میداد برای اینکه میانجی پیدا کند. آقای کارتر رو من حیفم میاد که بگم شیر، لکن یه موجودیست که همین کارا را دارد میکنه. این هیاهو ها، فریاد ها و ترسوندن ماها را از
بله. این فرمایشات حضرت امام بود نسبت به رئیس جمهور در آمریکا که در حقیقت ابرقدرت اون دوران بود و خیلی ها هنوز کم که هنوز مرعوب قدرت پوشالیشن. خب یکی از اهداف حضرت امام تحقیر این استعمارگرا بود، کوچک شمردن و خار کردن این جهانخوارها بود. تلاش بعدی حضرت امام، هدف بعدی حضرت امام تلاش برای ریشه‌کنی قده اسرائیل که این فرمایش حضرت امام مشهوره که باید همه به پا خیزیم و اسرائیل را نابود کنیم و ملت قهرمان فلسطین را جایگزین آن گردانیم. هدف بعدی حضرت امام مبارزه با طاغوت‌هایی بود که به اسم اسلام حکومت می‌کردند. این فرمایش حضرت امامو دقت کنید با هم دیگه: ما برای این که وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت‌های دست‌نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم، چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملت‌های مسلمان بایستی حکومت‌های ظالم و دست‌نشانده را سرنگون کنیم و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین. و در حقیقت هدف نهایی که برای حضرت امام میتونیم مطرح کنیم، آخرین هدفی که ما در موردش گفتگو میکنیم، هدایت انسانها به قرب الهی و آشنایی جوامع جهانی با معارف اصلی شیعه است که بارزترین این فرمایشات رو ما میتونیم توی نامه‌ای که به قطب شرقی استعمار جهان امام نوشتن مشاهده کنیم، نامه امام به جناب آقای گورباچوف، که اونجا حضرت امام بحث هدایت رو مطرح میکنه، بحث آشنایی با معارف شیعه رو مطرح میکنه و اون دغدغه اصیل و اساسی حضرت امام نسبت به آشنایی مردم با حقیقت انسان، با تهذیب نفس، با حرکت در مسیر انسانیت و صلاح که برای همه ما درس آموزه. خب حسن ختام این عرایض ما در این 5 جلسه، اجازه بفرمایید فرمایش گوهربار و دورربار خود حضرت امام باشه پیرامون تهذیب نفس و ترک حب دنیا، که نفس ایشون هنوز که هنوز زنده است و جریان داره و باعث حیات دلهای پاک و آماده میشه.
که دنیا را به چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشیم تا اونجا ما را راه بدن. شما ادعیه ائمه اطهار را ملاحظه کنید، اینها ادعیه شلاق‌هایی است که بر فرق ماها زده می شود، اینهایی که به واقعیت و به عقیده ما معصوم از هر خطا هستند. ببینید که در ادعیه ها چه جور عجز ناله می کنند، برای اینکه مطلب بزرگ است. مقام بشر هر چه باشد، مقام خاتم النبیین بالاترین مقام، لکن وقتی که این مقام را با مقام الوهیت ملاحظه بکنیم که خود اونها میبینند، هیچ هست در مقابل همه چیز. اون که اونها فهمیدند از عظمت خدا، اونها را وادار کرده است اونطور راز و نیاز کنند و اعتراف به تفسیر. شما در ادعیه امیرالمؤمنین خود رسول خدا حضرت سجاد سلام الله علیه سایر ائمه ملاحظه کنید چه جملاتی هست و ما چطور بعیدیم از این معانی. چه معارفی در این ادعیه هست که ما محرومیم از اون معارف؟ چه سوزی در قلب این خاصان خدا بوده است که برای فراق خدا می سوختند و آتش جهنم رو می گفتند اگر صبر کنیم صبر در فراق را چه کنیم؟ اینها برای ما مثل یک افسانه است، لکن واقعیت است، واقعیتی است که اونها فهمیدند و ما نفهمیدیم. ما الان تکلیف
خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که حیات ما رو در برهه‌ای قرار داد که نفس شخصیتی مثل حضرت روح الله تنین انداز بر فضای جامعه ایران بود و ما در این منطقه به دنیا آمدیم و عشق و محبت خوبان و صلحاش در رأسش حضرات معصومین علیهم السلام رو در دل همه ما به واسطه دعای پدر و مادر، دعای امام زمان علیه السلام قرار داد. خب بنده همه شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپارم. امیدوارم که در مسیر حرکت در راستای آرمانهای امام بزرگوار هممون موفق و سربلند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.